سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات سوره آل عمران آیه 53 به بعد هستیم و بحث رو انشاءالله جلسه آخر بحث قبل ماه مبارک رمضانه و اگر خدای سبحان عنایتی داشته باشند و عمری باشه انشاءالله بقیه بحث رو بعد از ماه مبارک انشاءالله تا قدری که ببینیم چطور میشه در خدمت دوستان باشیم. در آیه دیروز که آیه شریفه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین بیان شد، ناظر به جریان مکری بود که اینها کردن در رابطه با عیسی علیه السلام که او رو به قتل برسونند، که مکر کنندگان بنی اسرائیل بودند، که اینها در حقیقت زحمات عیسی علیه السلام رو میخواستن برباد بدن و مقابل زحمات او بایستن. و خدای سبحان سنتش این است که اگر کسی مکر میکند و در مقابلش مؤمنانی ایستادند که پا بر جا باشند، مکر ماکرین رو به خودشون برمیگردونه و مکر او و مکر الله. غیر از این که هر کسی که مکر کند اساس این مکر به خودش برمیگرده و خودش رو در حقیقت مکر کرده، غیر از این نتیجه مکر هست که به اصطلاح خدای سبحان هم در مقابل مکر اونها مکر میکند و غیر از اون که اون به خودشون برمیگرده، مکر الهی هم در کار هست که اونها رو به اصطلاح در ناموفق میکنه در کارشون. خب این یه نکته بود که در رابطه با مکر گذشت. تو آیات قرآنی گاهی و یا روایات بحث مکر همیشه به صورت منفی به کار نرفته، بلکه گاهی این مکر به صورت مثبت هم به کار رفته و برخلاف بعضی از الفاظ و واژه ها که مثل سیئه و اینها خودشون منفی هستن، مکر به صورت منفی همیشه نیست، بلکه مثلا ولا تمکر بی فی حیلتی، خدایا بین من و اون کارهایی که میخوام بکنم به نتیجه برسم خدا حائل ایجاد نکن. لا تمکر بی فی یک امر مثبتی هستش که در اینجا بیان شده. خب اما در سیئه در حقیقت منفیست و جزا و سیئت مثل این منفیه و منتها جزاءنه دیگه، ولذا مکر میتونه ابتدایی هم باشد ولی سیئه حتما جزایی هستش. که نکات دیگری رو هم بیان کردن که بعضی خواستن بگن این از باب مشاکله است، چون اونها این رو به کار بردن و اینجور کردن، خدا هم مشاکلتن این رو به کار برده، اما چون بعضی ها ابتدایی به کار رفته مشاکله رو همیشگی نمی کنه. افا امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، که اینجا افا امنوا مکر الله ابتداییه. افا امنوا مکر الله ممکنه البته بگیم که اینها قبلش مکری داشتن، اما در آیه به صورت ابتدایی به کار رفته. خب این توضیحاتی بود که در رابطه با بحث آیه شریفه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین باقی مونده بود که خدمت دوستان عرض شد. اما آیه بعدی که در محضرش هستیم، آیه اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، که در اینجا به اصطلاح می‌فرماید که اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامت ثم الیه مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. خب یکی از آیاتی است که به صورت خیلی پرحاشیه و پرفرو مطرح شده که آیا عیسی علیه السلام بعد از اون نقشه مکری که اینها و قتلی که کشیدن براش، آیا عیسی علیه السلام به شهادت رسید و بعد خدای سبحان او رو رفع کرد، یا خدای سبحان او رو رفع کرد بالا برد و اونجا توفی صورت گرفت و از دنیا رفت، یا اینکه نه عیسی علیه السلام توفی شده و توفی وفات به معنای مرگ نیست، بلکه در حقیقت این رفع و توفی به معنای بالا رفتن و حیات برای عیسی علیه السلام است و این به اصطلاح توفی و رفعی که محقق شده حیات عیسی علیه السلام است. شواهدی هم بر این در روایات و یا خود آیات دیده میشه که نشون بده عیسی علیه السلام زنده است و در زمان ظهور بر میگردد و با اون جریانی که در مقابل دجال می ایسته و بعد به اصطلاح تحویل میده یارانش رو و مؤمنین بهش رو، به پشت سر امام نماز میخونه و مأموریتش اونجا به اتمام میرسه. که این در حقیقت چهار قولی که ذکر شد همه در رابطه با این آیه شریفه طرفدارانی دارد و هر کدام از قرائنی برای این استفاده میکنه. حالا ببینید که نکته مهمی رو که مرحوم علامه اول بیان میکنن این است که توفی چیه، بعد بیان میکنن که توفی با موت یکسان نیست، بلکه توفی ممکنه باشه و موت نباشه، چنانچه در خواب هم توفی در کار است، اما در اینی که توفی در کار در خواب، اما وفات و موت در کار، موت در کار نیست، پس توفی اعم از موته، پس هر جا توفی به کار رفت حتما دلالت بر موت نمی کند. این یه نکته ای که ایشون بیان کردن که در اصطلاحات قرآنی و استعمالات قرآنی یه همچین مسئله است که اون وقت توفی اخذ به تمام است که به تمام اخذ می شود. این اخذ به تمام هم خودش نشون میده حقیقت انسان چیست که به تمام اخذ میشه و توفی میشه. این هم یه نکته دیگری است که بیان میکنن از چینش این چند تا نکته، دو سه تا نکته با هم دیگه نتیجه میگیرن که قول تعالی اذ قال الله یا عیسی انی متوفی که التوفی اخص و شی اخصن تامن، این نکته اول، و لذا یستعمل و فی الموت، در موت به کار رفته چون در موت توفی اخص تام صورت میگیرد، لان الله یأخذ عند الموت نفس الانسان من بدنه، قال تعالی توفته رسولنا ای اماتته، و قال تعالی و قالوا اذا زللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون، قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که اون ملک الموتی که وکل بکم توفی میکنه به تمام شما رو، پس اینم باز توفی به تمام عند الموت. بعد آیه دیگری و قال تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها، خب توفی وقت موت، والتی لم تمت فی منامها، اونی که در به اصطلاح منام در حقیقت از دنیا نرود، فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اون نفسی که قضا علیها الموت نگه داشته میشه و اون نفسی که موت براش به اصطلاح مقضی نبوده برمیگرده و توفی صورت میگیره اما مرگ نیست. خب اینم یه نکته دیگری، و تأمل فی الآیتین الاخیرتین یوتی ان التوفی لم یستعمل فی القرآن به معنی الموت، پس هر جا توفی بود به معنای موت نیست، بل به عنایت الاخذ و الحفظ، که هر جا پس توفی به کار رفته اصلش اخذ و حفظ است، و اگر در موت هم به کار رفته چون در موت هم اخذ و حفظ هستش، پس توفی اساسش اخذ و حفظ است، و اگر در موت به کار میره به لحاظ اخذ و حفظ است و انحصاری در موت ندارد. هر جایی که امکان پذیر باشه که توفی صورت بگیرد به تمامه و به کماله، اونجا در حقیقت صدق توفی مانعی ندارد، حتی در حال حیات، لذا در خواب میشه، در غیر خواب هم امکان پذیر است که توفی صورت بگیره. پس توفی عیسی علیه السلام که انی متوفی که، اعم از این است که موت باشد، پس نمیتونیم به صرف متوفی که بگیم پس این موت است، نه، ممکنه در حقیقت چی باشه، ممکنه مثل خواب باشد، ممکنه اعم از این دو باشد که سومی باشد، سومی در کار باشد که باز هم توفی صدق بکند، اخذ به تمام باشد اما موت نباشد، خواب هم نباشد. اینم یه نکته. و یوتی ان التوفی لم یستعمل فی القرآن به معنی الموت در همه جا، بل به عنایت الاخذ، ول اگر موت هم به کار رفته به عنایت الاخذ ول حفظه، و به عبارت اخرى انما استعمل التوفی بما فی حین الموت من الاخذ لدلالت علی نفس الانسان لا یبطل ولا یفنا بالموت، بله، چون اونجا لا یبطل ولا یفنا بالموت الذی یظن الجاهل اونجا توفی به کار رفته تا نشون بده که انسان به تمام اخص می شود و اونجا حفظ می شود. یظن الجاهل انه فناء و بطلان، بل الله تعالی یحفظها حتی یبعثها للرجوع الیه، حفظ می کند تا رجوع به سوی خدا پیدا بکند. و الا فهو سبحانه یعبر فی الموارد التي لا تجری فیه هذه العنایه، هر جا که اخص و توفی مقصود نبوده ولی به اصطلاح مردن در کار بوده از لفظ موت به کار رفته. پس ببینید هر جا بحث اخذ و حفظ بوده توفی است. حالا این اعم از این است که لحظه موت هم از جمله چیزهایی است که انسان حقیقتش اخذ و حفظ می شود، پس توفی به کار رفته. در لحظه خواب هم اخذ و حفظ می شود، توفی به کار رفته. اگر مورد دیگری باشد مثل انسان زنده ای که به جهتی باید توفی صورت بگیره نسبت به او اخذ و حفظ بشود، توفی معنا میده و استعمالش صحیح است. از طرف دیگری هر جا بحث مردن رو مطرح کرده باشه که اخذ و حفظ مقصود نباشه، در اونجا کلمه موت رو به کار برده نه کلمه توفی رو. پس این نشون میده که توفی موت فقط نیست، در لحظه موت هم توفی هست، اما اینجور نیستش که توفی با موت چی باشن؟ اطلاقشون یکسان باشه. نه، در بعضی جاها موت به کار میره توفی نیست، در بعضی جاها توفی به کار برده میشود به اصطلاح موت نیست. پس نسبتشون عموم خصوص من وجه هست. خب و الا فهو سبحانه یعبر فی الموارد التي لا تجری فیه هذه العنایه بلفظ الموت دون التوفی، با لفظ موت به کار میره وقتی اخذ و حفظ در کار نباشد. کما فی قوله تعالی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف این مات، یعنی اینجا بحث اخذ و حفظ نیست، بحث این است که از دنیا رفتنه که میگه اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، چون این به این وجهش کار داره لفظ موت رو به کار برده. و همچنین قول تعالی لا یقضا علیهم فیموتو، اینجا خدای سبحان لا یقضا علیهم که اینها عذاب جهنمشون تمام نمی شود که فیموتو تا بمیرن، نه اینجوری نیست، یعنی لا یموتو فیها و لا یحیا، این عذاب هست و اینها هم نمی میرن. لا یقضا علیهم فیموتو که موت بیاد و اینها تمام شه و دیگه عذابی نباشد، لا یقضا علیهم فیموتو الا غیر ذالک من الآیات الکثیره، جدا حتی ما ورد فی عیسی علیه السلام به نفسه که قوله و السلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا، که موت هم در مورد عیسی به کار رفته ولی نگفته که کی این موت هست، آیا بعد از ظهور این موت محقق می شود، آیا در وقت رفع این موت محقق می شود، از این ساکته و لذا نمیشه نسبتی داد. همچنین قوله و این من اهل کتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موت، هر کدام از اهل کتاب قبل از اینکه از دنیا برن حتما به عیسی علیه السلام ایمان میارن و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، اینهایی که از روی قصور یا تقصیر یا در حقیقت از روی قاصر بودن باشه یا تقصیر جاهلانه باشه، اینها در حقیقت در لحظه موت عیسی علیه السلام رو میبینن. اگر اناد نداشته باشن و اگر در اون مقداری که میدانستن کوشیده باشن، هر چند تمام کوشششون رو به کار نبرده باشن، اینها لیؤمنن نبهی قبل موتهی و یوم القیامت یکون و علیهم شهیدا، که شاهد اونها هم هست چون امتش محسوب میشن. حالا این البته قبلا و بارها و بارها عرض کردیم که لیؤمنن نبهی قبل موته به اون عیسایی که به اون عیسایی ایمان میارن که عیسای حقیقی است و عیسای حقیقی بشارت به پیغمبر داشته، لذا از خودش عبور میده به پیغمبر میرساند، لذا اینها قبل موت از عیسی علیه السلام ایمان به عیسایی میارن که عیسی بشارت به پیغمبر داشته، لذا با ایمان به پیغمبر از دنیا میرن. فمن هذا الجهته لا صراحه للتوفی فی الموت، پس قطعا صراحت نداره، بلکه در حقیقت ظاهر در این است که اصلا توفی ناظر به موت همیشه نیست، بلکه همون حفظ و بقاست. الا ان قوله تعالی فی رد دعوى اليهود و قولهم انا قتلنا المسیح، علاوه بر این که اینجا ظهوری نداشت، بلکه از جانب دیگری ممکنه ظهور دیگری هم مؤید این باشد که این توفی حتما خلاصه مقصود موت نیست. چه ظهوری؟ این آیه شریفه و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، اینها ادعا کردن یهودی‌ها که ما عیسی رو کشتیم، و ما قتلوه و ما صلبوه، قرآن می فرماید در حالی که اینها نکشتند و به صلیبش نکشیدند، ولکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا، قطعا او رو نکشتند، بل رفعه الله الیه، بلکه خدا او رو بالا برده، و کان الله عزیزا حکیما. و این من اهل الكتاب که دنبال این آیه است، الا لیؤمنن، در حقیقت این وجهی که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بی قبل موتی و یوم القیامت تا یوم قیامت یکون علیهم شهیدا، نشون میده که بعد از رفع عیسی علیه السلام هم این در حقیقت این من اهل الكتابه، چون بعضی خواستن بگن تا قبل رفع اینجور بوده، خب تا قبل رفع برای همه همینجوری بوده، اما این بعد رفع مهمه که عیسی علیه السلام به صورت یک امر زنده، حقیقت زنده، اونها رو هدایت میکند به اون حقیقتی که باید هدایت بشن و اونها میبینن اون رو. لذا و ما قتلوه یقینا بر رفعه الله در مقابل ما قتلوه، لکن شبه لهم ما قتلوه ما صلبوه، اینا نشون میده که از اینها ظهوری استفاده میشود که عیسی علیه السلام توفی به معنای موت نسبت به او صورت نگرفته. یؤید ذلک فان الیهود کانت تدعی انهم قتلوا المسیح ابن مریم علیهم السلام و کذلک کانت تظن النصارى که ان الیهود قتلت عیسی ابن مریم. هم یهود ادعا کردند، هم مسیحی ها قائل شدند به اینکه یهودی ها کشتن عیسی رو با صلیب، غیر انهم کانوا یزعمون ان الله سبحانه بعد از رفعه بعد قتله، مسیحا میگن بعد قتل بالا رفته، من قبرهی الی السما علی ما فی الاناجیل، اونجا اینجور بیان شده. اما ول آیات و کماترا تو کذب و قصت القتل و السلب صریحا، آیات در حقیقت قتل و صلب هر دو رو نفی میکند، صریحا هم نفی میکند. پس نشون میده که این که در انجیل آمده که به صلیب کشیده شد، قطعا قرآن مجید او رو نفی میکند، میگه او حتما به صلیب کشیده نشده. و در حقیقت اونها با فرض اینکه به صلیب کشیده شده و از دنیا رفته، رفع رو برای بعدش بیان میکنن، بعد از موت. اما در اینجایی که قرآن نفی میکند قتل و صلب رو، حتما در حقیقت رفع موکول به موت نیست، لذا رفع و ممکنه که این توفی توفی باشه که در حال حیات باشد، مثل اون چی که در خواب محقق میشه برای کسانی که توفی میشن. والذی یعطی ظاهر قوله و این من اهل الكتاب الآیه انه حی عند الله، از این میشه استفاده کرد که زنده است عیسی علیه السلام، ولن یموت حتی یؤمن بهی اهل الكتاب، این نمرده و تا اینکه اهل کتاب به او ایمان میارن و این نشون میده حیات او رو. الا هذا فیکون توفی علیه السلام اخذه من بین اليهود، لکن الآیه ما ازالک غیر صریحه فیه و انما هو الظهور، البته این در حد یک ظهور است، بیش از این نمیشه استفاده. قسم حضرت عباسی نمیشه خورد که عیسی علیه السلام الان زنده است، اما در این حال ظهور بر این مسئله از این آیات و آیات سوره نساء محقق می شود. و سیجی و تمام الکلام فی ذالک فی آخر سوره نساء، در اونجا هم که آیه‌ای که همینجا شاهد آوردن که ما قتلوه و ما صلبوه، اونجا آیه مفصل تر این مسئله مطرح میشه. حالا اگر عمری بود و بعد از سال تونستیم این آیه رو همینجا مطرح میکنیم که بس تمام بشه و بحث باقی نمونه. و رافع که الیه و متحر که من الذین کفرو، دنبال آیه که به صلاح از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه، رفع در مقابل وضعه، وضع نهادن، رفع برداشتن، بالا بردن، اون موقع رافع که الیه به سوی من، اگر می فرماد رافع که الیه، چون خدای سبحان مکان نداره، پس رفع و بردن به سوی خدا رفتن مکانی قطعا نیز رفعت مکانتیه. پس رفتن عیسی علیه السلام رافع که الیه رفع مکانتیست، نه رفع مکانی. الرفع خلاف الوضع و طهارت و خلاف القذاره و متحر که من الذین کفروا و قد مر الکلام فی معنی طهاره، که یک دوبار اینو تا حالا مطرح کردن که طهارت و طیب بودن با همدیگه تفاوت داره و هر کدام اثری رو داره، که طهارت در مقابل قذارته و طیب در مقابل خباست. و حیث قید الرفع به قوله الا افاد از ذلک ان المراد بالرفع الرفع المعنوی دون الرفع الصوری اذ لا مکان له تعالی من سنخ الامکنه الجسمانیه التي تتعاورها الاجسام والجسمانات به حلول فی، از این میره اونجا. خب و والقرب و البعد منها فهو من قبیل قوله تعالی فی ذیل الآیه ثم الی مرجعکم. اگر اینجوری است پس در حقیقت قرب و بعدش از باب الی مرجعکم که به اصطلاح به این صورت است که رجوع به خدای سبحان است. و خاص لوکان المراد به توفی هو القبض لظهور ان المراد هنا اذن هو رفعت. اگر به خصوص توفی رو قبض بگیریم این رفع درجه و قرب من الله سبحانه شدیدتر توش دیده میشه که رافع که الیه نظیر و مذکر او تعالی فی حق المقتولین فی سبیل احیان عند ربهم که اینم قرب است. بله توفی همراه امساک میشود موت، اما توفی با ارسال میشود نو، امساک عدم ارسال است، پس چیزی نیست، لذا توفی همون موت است. متوجه نشدم، توفی همراه امساک می شود مدام و توفی با ارسال می شود نه، امساک عدم ارسال است پس چیزی نیست ازا توفی نه. به اصطلاح ببینید بحث در این نیستش که حالا این قید به اصطلاح اگر هیچی نیست تفاوتش مرگ با خواب چیه که اینجا حیات باقی اونجا حیات نیست. اگه چیزی نیست شما قطعا خلاصه اضافات عدم اضافی رو هیچ موقع با عدم مطلق یکی نمیگیدید که عدم مطلق یک چیزی نیست، اما عدم های اضافی، عدم ارسال، عدم اضافی، عدم اضافی، عدم ارسال آیا با عدم در حقیقت به اصطلاح دیگر متفاوت نیست؟ خب چرا متفاوته؟ آیا اثر دیگری ندارن؟ همین که در حقیقت میگید ارسال بیداری از خواب است، عدم ارسال در حقیقت معلوم میشه یه عدم مضاف، عدم مضاف آثارش با عدم مضاف دیگه، نبودن شما در جلسه با در حقیقت نبودن مثلا دیگری در جلسه متفاوته. یه موقع هستش که مثلا میگن که آقا این اینترنت نیست، خب دیگه جلسه تمامه. یه موقع میگن در حقیقت آقای زید نیست، خب جلسه برقراره، یه نفر نیست. پس ببینید نبودن هر دو، اما نبودن ها چقدر آثارش متفاوته، چقدر در حقیقت متفاوت. پس اینجور نیستش که بگیم چون عدم پس عدم هیچی نیست، نه، اون عدم مطلقه که چیزی نیست، عدم مضاف حتما چیزی هست به لحاظ اضافهش دیگه. بلچه صورت قضیه قشنگم چیدید که خلاصه کاملا به صلاح صخرا و کبرا و نتیجه با مغالطه قشنگ جور در بیاد. بله البته شما قصدتون مغالطه نبوده، ولی خب میگم یعنی این صورت قضیه رو عرض میکنم. خب بعد میفرماید که و رافع او که اله بله نظیر و مازکر او تعالی فی حق المقتولین فی سبیل احیان عند ربهم، حتی مازکر او فی حق ادریس علیه السلام و رفعناه مکانا علیا که رفع در حقیقت در اونجا محقق شده. خب اینم یه نکته. و رو به ما یقال ان المراد به رفعی الیه رفع، رفع از به روحهی و جسدهی حیان الاسما که به روحهی و جسده ان المراد به رفعی رفع او به روحه و جسدهی حیان الاسما علا ما یشعر بهی ظاهر القرآن شریف که ان السما ایل جسمانیه، سما جسمانی باشه تا رفتن جسم هم معنا بده، یعنی آسمان بالا، که این رفتن، رفتن در حقیقت چی باشه؟ رفتن بالا باشه. بله رفعت ایسو مثل رفعتی و همه بله میتوند امر سومی زاد بر تفریق غیر از موت باشه. بله حالا بحث حضرت ادریس علیه السلام هم سر جای خودش بحث مهمیه که ادریس علیه السلام در نهایت توفی شد اما رفعت پیدا کرد، رفع شد اما بعدن توفی شد، که از البته بعضی میگن اونجا بیرون نیامد، وقتی وارد بهش شد استدلال کرد به اون ملکی که همراهش بود، گفت کسی که وارد بهش میشه دیگه از بهش خارج نمیشه و دیگه من از اینجا خارج نمیشم و خدای سبحان هم در این مهاجه حق رو به ادریس نبی داد که دیگه بهشت خلد وارد شده. و این که ادریس همون الیاس باشه که بعدن به صورت نبی دیگری در دوره دیگری ارسال شد، رسول شد و بعد هم الیاس هم زنده است تا امروز، اینها البته بحث‌هایی است که به اصطلاح جای بحثش هست و در روایت ما اشارات بهش هست. منتها بحث توفی ادریس آیا موت بوده یا نبوده و اینکه دوباره برگشته به صورت دیگری، اینها حالا میگم جای خودش جا داره که اون در حقیقت اونم شاید نوع سوم بودنش هم برای اون جریان ادریس امکان پذیر باشه که عرض کردیم انواعی است و فقط شاید به همین سه نوع هم نباشه، انواع دیگری هم در کار باشن. خب منتها میخواد بگه که رو به ما یقال، بعضی خواستن بگن این رفع، رفع جسم و روح هست، وقتی جسم و روح با هم میره حتما باید سما سما مادی باشد تا جسم و روح روح جسم هم بالا بره، لذا سما دنیا در نظر گرفتن، آسمان اجسام در نظر گرفتن که بعد میگن خود این آسمان اجسام هم مسکن ملائکه مکرمین هست. و مرحوم علامه در نهایت نظرشون رو در رابطه با این سماوات سب تفصیلا جایی و به صلاح به صورت صریح جایی آخر بیان نکردند و اینجا هم اشاره میکنن که لعلنا نوفق للبحث، شاید خلاصه مثلا اون حقیقت کامل به صلاح جوانب مختلفش براشون یک جور مثلا حل نشده بوده که حالا ما نمیدونیم، چون ما که تقلیدن میگیم هرچی میگیم، اما ظاهرن جور که نقل میکردن بعضی از شاگردهای بزرگوار ایشون میگفتن چند مسئله مثلا از جمله یکیش همین بحث آسمان هاست، آسمان هفتگانه رو ایشون در نهایت در جایی به صورت تفصیلی که البته در رسائل آمده اما نه به صورتی که کاملا آشکار، روایات مسئله خیلی متفاوته و لذا شاید مسئله کاملا واضح. اینجا هم خاص ارجاع دادن که اگر میخواد این رفت صورت بگیره نسبت به آسمان، آسمان هم آسمانی باشد که با عالم اجسام سازگار باشد، یه مقام قرب من الله هم باشه، آسمان میشه محل نزول برکات، مسکن ملائکه مکرمین. بعد میگه با این نگاه ما شاید لعلنا نوفق للبحث عن معنی السما فی مسیتی انشاءالله. و تطهیر من الکافرین حیث اتبع به رفع الله سبحانه، که اینجا تطهیر از کافیوت فرماید که تعبیه و متحر و کمین اللذین کفرو، تو را از در حقیقت دست کافرین و تطهیر کردیم. و تطهیر من کافرین حیث اتبع به رفع، که بعد از رفع آمده رفع الله سبحانه افاد معنی تطهیر المعنوی دون از ظاهری سوری، که این شستن با مثلا آب نیستش که تطهیر شده باشه، بلکه تطهیر معنوی است که همون رفع است. و هو ابعاده من الکفار و صونه عن مخالطتهم، که دیگه دست اونها راحت شد و از آزار اونها در امان ماند و از اون در حقیقت تعالیم و کارهای غلط اونها که قذارت و نجاست بود از جهت فکری نجات پیدا کرد. و هو ابعاده من الکفار و صونه عن مخالطتهم و الوقوع فی مجتمعهم المتغذر به قذارت الکفر و الجهود. خب اینم تا اینجا. و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه. اینجا هم یک اشکالی وارد شده یا اقوالی وارد شده، این صورت میگم اقوال بهتره، اقوالی است که جائل الذین تبعوک، یا عیسی کسانی رو که تابع تو بودند، ما جائل الذین تبعوک اونهایی که تبعیت کردن از تو رو، فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، فوق کسانی که کفر ورزیدن به تو که یهودی ها باشن، دائما اینها رو تفوق دادی الى یوم القیامه، تا روز قیامت اینها برتری دارن. بعضی خواستن بگن این برتری، برتری در احتجاج و قدرت بیان و استدلال و اون محتواست. بعضی خواستن اینو بگن که همیشه یهود از جهت تفوق گفتمانی ضعیف بوده و لذا نصارا از جهت تفوق گفتمانی قوی بودن و برتر بودن. بعضی خواستن بگن که نه، این تفوق گفتمانی نیست، بلکه جریان تفوق در حقیقت سیاسی است که همیشه یهود به نسبت در حقیقت نصارا زیر دست بودند و همیشه اینها حاکمیت درستی نداشتند و لذا تحت ذلت نصارا در حقیقت اینها زندگی میکردند و اونجا راهی نداشتند، که این اقوال رو اینجا میاره که میفرماید که و وعدون منه تعالی، وعدون منه تعالی له علیه السلام، وعده از جانب خدای سبحان برای عیسی علیه السلام که انه سیوفوق متبعی عیسی علیه السلام علا مخالفیه الکافرین به نبوته، که خدای سبحان وعده داده که تفوق میده پیروان عیسی علیه السلام رو بر مخالفینش که کافرین هستن به نبوت عیسی، و ان تفوقهم هازا سیدوم الی یوم القیامه، و این تفوق حتما تا در حقیقت روز قیامت هم ادامه پیدا میکند. عرض کردم که حالا این که بحث به اصطلاح شد اون آیه زیز، اگر شد این بحث قتل و صلب در مقابل رفع اونجا ایشالله بیشتر بیان میکنیم. و آسمان نیمه مادی، حالا آسمان نیمه مادی به اصطلاح یه قدری بحث رو باید ببینید، امواج کالبد اسیری اونها میشه مثال دیگه، میشه مثال آسمان مثالی من ملکوت اسفل. به اصطلاح این بالاخره باید اون چی که با نگاه هم فلسفی هم نگاه روایی سازگاره این بحث رو جلو ببریم. ما دیگه یه جای نیمه مادی نداریم که نیمه مادی، بله ماده ممکنه که در بعضی از مراتبش لطافتش بیشتر باشه و لطیفتر باشه، یا مرز تجرد عالم با ماده باشه، یا عالم تعبیر ملکوت اسفل باشه، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل که عالم مثال هستن تفاوت‌هایی دارن. اما خب مثلا همین مثلا میبینید این کسانی که به عالم اسیری به اصطلاح حالا امروزی میگن اسیری که عنصر حالا این بیان میشه، یه لطافتی رو میخوان بیان بکنن، اون عالم مثال به اصطلاح متصله یا مثال ملکوت اسفله، اونجا دیگه جسم نرفته اما یک بدن برزخی در اونها براشون هست. لذا میبینید بدنشون اینجاست اما او برای خودش بدن میبیند، پس بدن دارد ولی این بدن هم اینجاست و روی تخت بیمارستان بوده. لذا اینجور نیست که در رابطه با عیسی هست این بدن رفته، و اگر بخواد این بدن رفته باشه دیگه این بدن برزخی فقط نیست، این بدن رفتش. و برخلاف در حقیقت اون چه که انجیل میگه که اینها دفن شد، عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد و بعد دفن شد و بعد رفت شد، اون با او سازگاره. اما اونی که ما میگیم نه، ما قتلوه و ما صلبوه، اما در حقیقت این رفت محقق شد، لذا بدن نموند اونجا که فقط روح بره یا روح با کالبد به اصطلاح اون مثالی بره که کالبد مثالی در کار باشد. بله این تفوق به حسب شریعت حضرت عیسی، خب میگم عرض کردم که بعضی گفتن این تفوق به حسب شریعت حضرت عیسی بر شریعت در حقیقت یهوده، که این رو بعضی گفتن که میشه اون تفکری استدلالی اون میشه به حسب شریعت میشه اون تفکر و استدلال. حالا بیان میکنن و ان تفوقهم هاذا سیدوم الی یوم القیامه و انما ذکر تعالی فی تعریفها اولی الفائقین علی غیرهم، که اینها گفته تفوق پیدا میکنن بر غیرشون که یهود باشد، ان الفائقین هم الذین تبعوه، با عنوان کسانی که تابع او بودند، و ان غیرهم اونی که تفوق برشون محقق شده، هم الذین کفروا من غیر ان یقول هم بنو اسرائیل او الیهود المنتهلون به شریعت موسی علیه السلام او غیر ذالک، که اینجوری نام نبرده، اونها رو به عنوان الذین تبعوا و اینها رو هم به عنوان هم الذین کفروا. غیر ان تعالی لما اخذ الکفر فی تعریف مخالفیه زهر منه، از این استفاده می شود که این تعبیرات لطافت داره، میگه این که کفر رو به کار بر زهر من، ان المراد به اتباعی هو الاتباع الحق عن الاتباع المرضی لله سبحانه، یعنی اگر الی یوم القیامه کشیده شده این تبعیت در مقابل کفر که آمده معلوم شد تبعیت حقه. اگر بخواد تبعیت حق باشد با توجه به این که در دوران پس از عیسی علیه السلام که پیغمبر خاتم ظهور کردند و مبعوث شدند، حق با در حقیقت شریعت نبوی است، و اگر حق با شریعت نبوی است و عیسی علیه السلام دیگه به عنوان شریعت عیسی نیست، پس عیسی علیه السلام است که با تابعینی که اون تابعین در حقیقت به حق امت ختمی اقرار میکنند. این بیان رو هم اینجا بیان میکنند که عن الاتباع المرضی لله سبحانه فیکون الذین تبعوه هم اتباعه المستقیمون من النصارا، قبل ظهور الاسلام، تا اون موقع که چون عیسی علیه السلام رفع شد اما تا ظهور اسلام دین عیسی علیه السلام حجت بود، تا قبل از پیغمبر اکرم تا اونجا دین عیسی حجت بود، و لذا اگر دین عیسی حجت بود کسانی که تو این دوره ایمان می آوردن الذین تبعوا اینها صدق می کنند، اینها تفوق داشتن بر الذین کفروا. بعد از ظهور پیغمبر اکرم مؤمنین و الذین تبعوا عیسی خاشع شدن نسبت، چون بشارت عیسی بود، خاشع شدن نسبت به پیغمبر اکرم. و علی هذا
بل مسلمون بعد از ظهور الاسلام اینها میشن الذین تبعوا، اینها میشن. پس نصارای قبل از ظهور اسلام و نسخ دین عیسی و المسلمون بعد از ظهور الاسلام، فانهم هم اتباعه علی الحق، یعنی ما قائلیم به این که حقیقتا ما اتباع موسی کلیم هستیم، ما اتباع ابراهیم خلیل هستیم، ما اتباع عیسی روح الله هستیم، ما اتباع نوح نبی الله هستیم. ما قائلیم به این که نسبت به انبیا که به هداهم اقتده، به هدایت اونها اقتدا بکن، ما از کسانی که ادعای اونها رو دارن، ما نسبت به اونها به اصطلاح تابع تریم نسبت به این انبیا و بیشتر اونها رو قبول داریم و اونها رو باور بیشتری داریم. همچنان که به ما در حقیقت به مقابل ما میگن سنی و اهل سنت، در حالی که ما به سنت پیغمبر اشد توجه و اقتدار رو داریم، فقط به ظاهرش بسنده نمی کنیم. ظاهر و باطن سنت پیغمبر برای ما عظیم و در حقیقت چی هستش؟ حجت هست. و ما با اون شدتی که حضرات معصوم به سنت پیغمبر پرداختن، هیچ کدام از صحابه و تابعینشون به این شدت نپرداختن. لذا ما نسبت به انبیا سلام به همه انبیا داریم، محبت به همه انبیا داریم و به قدام اقتده داریم و نسبت به همه دستورات پیغمبر اکرم تابع تریم از دیگرانی که از طریق حضرات اهل بیت علیهم السلام به محضر پیغمبر که باب مدینه علم پیغمبر هستن، از غیر این باب رفتن، قطعا ما که از باب رفتیم پایبند تریم، از باب مدینه رفتیم. خب بعد می فرماید که والمسلمون بعد از ظهور الاسلام، فانهم هم اتباعه علی الحق و علی هذا فالمراد بالتفوق هو اینا میگن هو التفوق به حسب الحجه دون السلطنت و سیطره. پس اینجور نباشه که دنبال میگردیم که همیشه سلطنت و سیطره داشته باشن، بلکه همین که تفوق گفتمانی داشته باشن که این دین برتر بوده باشه، شریعتش برتر بوده باشه، پیرو بیشتری مثلا داشته باشه حتی. فمحصل و معنى الجمله ان متبعی که من النصارى والمسلمین ستفوق حجتهم على حجة الكافرين بكم من اليهود الى يوم القيامه هذا ما ذكره وارتزاه المفسرون في معنى الايه والذي اراه. اونی که به نظر ما میرسه این است که ان الايه لا تساعد عليه لا بلفظها ولا بمعناها، فان ظاهر قوله اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين تبعوك انه اخبار عن المستقبل و انه سیتحقق فی ما یستقبل حالت تکلم. بعد از این میخواد محقق بشود که چی میخواد محقق شه؟ توفن و رفعن و تطهیرن و جعلن، چهار چیز میخواد محقق بشود. هم توفی محقق بشود، هم رفع محقق بشود، هم تطهیر محقق بشود، هم جعل که متحرک و جائل الذین تبعوک که اینجور و جعل الا ان قوله و جائل الذین تبعوک وعد حسن و بشرا و ما هذا شأنه لا یکون الا فی ما سیاتی، یعنی میخوان یه وعده ای و بشارتی بدن که در حقیقت به او بعد از این میخواد محقق بشه، بشارت در آینده است همیشه. لا یکون الا فی ما سیاتی و من المعلوم ان لیست حجت متبع عیسی علیه السلام الا حجت عیسی نفسه، حجت متبع که حجت عیسی بوده دیگه و به عیسی در حقیقت میخواد وعدی بده که در آینده محقق میشه. پس این وعده که داشته که و هی التی ذکرها الله تعالی فی ضمن آیات البشاره، یعنی بشارت مریم و هاذه الحجج حجج فائقه حین حضور عیسی که اونجا انی عبدالله آتانی الکتاب و هاذه الحجج حجج قائمه حین حضور عیسی قبل الرفع، قبل رفع اینا بود، اما اینکه اینها رو رافع و که متوفی که رافع و که و متحر و که و جائل الذین رو داره وعده میده که پس از دیگری، اینا که پس بوده چیز جدیدی نمیتونه باشه با این. و بعد رفع عیسی مثلا اینها بودن حین حضور عیسی قبل رفع و بعد رفع عیسی، بلکانت قبل رفع عیسی اقطع اونجایی که خود عیسی بود و حجت می آورد که حجتش قاطع تر بود که اقتل عذر کفار و منبت خصومتهم و اوزه فی رفع شبههم. فما معنا وعده علیه السلام انه ستفوق حجت متبعیه علام حجت مخالفیه، حجت متبعینت بر حجت مخالفین که دیگه این ثم ما معنا تقید حاضر القلبت و تفوق به قوله الى یوم القیامه که این رو هم بیاره ما ان الحجه فی غلبتها لا تقبل التقييد به وقت و لا يوم، که اصلا حجت زمانی نیست که بخواد بگیم این زمان برتر میشه یا اون زمان برتری اگر باشه دائمی هست. الا ان تفوق الحجه على الحجه باق على حاله يوم القيامه الا ما يخبر به القران في ضمن اخبار القيامه که اونجا هم هست تازه فان قل الا المراد من تفوق الحجه تفوقها من جهت بعضی خواستن بگن از جهت مقبولیته یعنی مردم بیشتر میپذیرن به ان يكون الناس اسمع لحجه متبعين و اتبع لها فيكون بذلك اكثر جمعا و اوثق ركنا و اشد قوه قلت مرجع ذلك اما الى تفوق متبعيه الحقيقيين اگر مرجع این به تابعین حقیقی بخوره من حيث السلطنه والقوه و الواقع و خلافه در حالی که واقع خلافشه و تعریفی ندارد اونایی که رسیدن به اینجا و قبول کردن دین تحریف شده رو پذیرفتن و احتمال ان یکون اخبارن ان ظهورن للمتبعین و تفوق منهم ستحقق فی آخر الزمان که لا یساعد اگر بگیم این باشه که بعدن این محقق میشه این هم لا یساعد و علیه که لفظ آیه که بعدن این بخواد در اون دوره آخر الزمان محقق شه پس این تفوق متبعی حقیقی نبوده و اما الى کسط العدد و ان یراد ان متبعیه علیه السلام سیفوقون الکافرین که اینها در حقیقت تفوق پیدا میکنند بر کافرین ای یکون اهل الحق بعد عیسی اکثر و جمعا من اهل الباطل جمعیتشون همیشه بیشتر هستش ففیه مضافا الى ان الواقع لا یساعد علی فلم یزل اهل الباطل یربو و یزید و جمعهم الى اهل همیشه اهل باطل در کل بیشتر از اهل حق بودن لذا از مسیحیان بیشتر در عالم خود بت پرستا هستند من زمان عیسی الى یوم نهازا و قد بلغ الفصل 20 قرنا 20 قرن گذشته ان لفظ الای لا یساعد علی هنوز چیزی از این غلبه دیده نشده فان الفوقیت فی الایه و خاصه من جهت کون المقام مقام الانباء عن نزول سخط الالهی علی الیهود و شمول الغضب علیهم انما یناسب القهر والاستعلاء این در حقیقت نشون میده که یه قهر و استیلایی بر یهود محقق میشه اما من حیث الحجت البالغه او من حیث السلطنت والقوه آیا از حیث گفتمانه یا از حیث سیطره است و اما من حیث کست العدد فلا یناسب المقام کما هو ظاهر والذی ینبغی ان یقال ان الذی اخذ فی الآیه معرفا للفرقتین هو قوله الذین تبعوک و قوله الذین کفروا والفعل که الذین تبعوک والذین کفروا اتبعوا و کفروا فعل دیگه انما یدل علی التحقق والحدوث دون التلبس اگر به صورت در حقیقت اهل ایمان بود به این صورتی که مؤمنین یا کافرین این به صورت اسمی بود اما به صورت الذین کفروا و الذین تبعوا که فعلی آمده فعل دلالت بر تحقق و حدوث میکنه دون تلبس الذی یدل علیه الوصف کالمتبعین والکافرین و مجرد و صدور فعل من بعض افراد امه مع رضاء الباقین به و سلوک لاحقین مسلک السابقین و جریهم علی طریقتهم کافن فی نسبت ذلک الفعل الیهم البته میتونیم بگیم که اگر که عده راضی بودند فعلی انجام شد و عده بعد از این راضی بودن تو همون مذهب و مسلک میتونیم نسبت به همشون بدیم این رو بله و جریهم علی مثل اون چیزی که در قرآن به یهود نسبت میده و جریهم علی طریقتهم کان کافن فی نسبت ذلک الفعل الیهم کما ان القرآن یؤنب الیهود و یوبخهم علی توبیخ میکنه اینها رو علی کثیر من افعال سلفهم که قتل الانبیا و ایذائهم و الاستکبار ان امتثال اوامر الله سبحانه و رسوله و تحریف آیات الکتاب و علی هذا صح ان یراد بالذین کفروا الیهود و بالذین تبعوا النصارى لما صدر من صدرهم و سلفهم من الایمان به عیسی علیه السلام و اتباع از این جهت و قد کان ایمانا مرضیا و اتباعا حقا و ان کان الله سبحانه لم یرتز اتباعهم بعد از له علیه السلام بعد از ظهور الاسلام نپسندید خدا و لاتباع اهل تسلیس منهم قبل از ظهور دعوت الاسلامی فالمراد جعل النصارى و هم الذين اتبع اسلافهم عیسی فوق اليهود مراد این است که نصارا رو فوق یهود قرار داد و هم الذين كفروا به عیسی و مکروا به و الغرض فی المقام بیان نزول سخط الهی علی اليهود که یهود مورد سخط الهی قرار گرفتن و حلول المکر بهم و تشدید العذاب علی امتهم و لا ینافی ما ذکرناه کون المراد بالاتباع و الاتباع علی الحق کما استظهرناه فی اول الکلام کما الاخطا اگر اتباع حق باشه اونم مانعی ندارد و یعید هذا المعنا تغییر الاسلوب فی الآیه ثانیا فی الآیه الاتیه یعنی قول اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات اذ لو کان المراد بالذین تبعوهم اهل الحق و النجات من النصارى و المسلمین فقط کان الانسب ان یقول و اما الذین تبعوک اما نگفت که اما الذین آمنوا و عملوا که اینا دیگه حقن اینها دیگه اونهایی نیستن که جمیع اهل نصارا رو شامل بشه، نه، اون اتبعوک رو عام گرفتن، اما و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو خاص گرفتن که اهل حق از اونها باشن. و اما الذین اتبعوک فیوفیهم اجورهم من غیر تغییر. و ها هنا وجه آخر و هو ان یکون المراد بالذین اتبعوا هم النصارا والمسلمون قاطبه با هم، و تکون الآیه مخبرت و انکون الیهود تحت ازلال من یزعنو لزوم اتباع عیسی الی یوم القیامت، تا روز قیامت تحت ذلت اینها، یعنی طفیلی هن، یعنی به صورت طفیلی و ذلیلانه زندگیشون. اگر هم امروز میبینیم که گاهی تو دست جاهای اینها به عنوان اقتصاد نفوذ کردن و دارن کار انجام میدن، این در حقیقت اون جنبه اقتصادیشونه، و الا قوم یهود به صورت ذلت و طفیلی دائما بوده و هست و خواهد بود، و انشالله اون در حقیقت همین مقدار ذلت هم به بطلانشون کشیده خواهد شد. و تقریب و این تقریب و هازا احسن الوجوه فی توجیه الآیه عند التدبر، که اینها غضب الهی، مورد غضب الهی قرار گرفتن. پس اگر میفرماید که جائل الذین تبعوا که فوق الذین کفروا، چون مکر کردن، مکر اینها باعث شد که الی یوم القیامه تحت ذلت به اصطلاح نصارا و مسلمان ها قرار بگیرن و عزتی در عالم پیدا نکنن، و اینم یه بشارت و پیشگویی از قرآن کریمه که یهود عزت پیدا نخواهد کرد، و انشالله همون نابودی رو که مقام معظم رهبری به اصطلاح فرمودن، هر چقدر این تبعیت ما از اون تحقق و اقامه دین بالاتر بره، نابودی اون در حقیقت کسانی که مکر کردن در طول تاریخ انشالله نابودیشون شدیدتر میشه. خدا انشالله شر صهیونیست ها رو به زودی زود از روی زمین ریشه کن بفرماید. انشالله خدای سبحان مسلمان های واقعی رو مسلمان تر و تسلیم تر قرار بدهد. مسیحیانی رو که قاصرند به دین حق هدایت بگرداند. انشالله خدای سبحان وهابیت رو و استکبار رو شرشون رو به خودشون برگردانه و نیست و نابودشون بکند. مملکت اسلامی ما رو در پناه عزت کلمه اسم عزیز خودش و اسم عظیم خودش انشالله این مملکت رو از شر دشمنان محفوظ بدارد، و به قیام منجی ما که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد متصل بگرداند. مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و نفوذ کلمه انشالله عطا بفرماید. ما را از شر شیطان در امان نگه داره. برای هم تو ماه رمضان که ماه در قل و زنجیر بودن شیطان هست، دعاهای در برای هم داشته باشیم که انشالله از شر شیطان در امان باشیم، و حرکت ما در این ماه رمضان حرکت عظیمی باشه که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک عمر برای ما رو جبران بکنه، بلکه چندین عمر رو برای ما جبران بکنه، و عظمت الهی و اون جذبه های ربوبی در این ماه رمضان شامل همه ما بشه، و جذب این جذبه های جلالی و جمالی انشالله با رشد بالاتر برامون انشالله محقق بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله خدای سبحان به همتون عزت بده، قدرت بده، توان بده، بتونید بهترین ها رو در این ماه رمضان که به بهترین هاش میده از خدا بگیرین. در پناه خدا باشین. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ همه گی دوستان. ملتمس دعا. خدا حافظتون.